میدونید در هیچ جای دنیا کارآفرین کسی که میخواد یه صنعتی رو ایجاد بکنه تمام سرمایه رو خودش نمیاره، حتی اکثر 20% خودش میاره، ولی 80% باید از بازار مالی تامین بکنه یا از بانک‌های از بازار مالی تامین.
اتفاقا سوال بعدی من از هر سه بزرگوار یه فصل مشترک داره رو همین. ببینید ما در ایران این قابلیت رو داریم. حالا اگر شما در حین همین فرمایشاتتون به اونم اشاره بکنید، بسیاری از مردم آمادگی اینو دارن که ما در قالب مثلا تعاونی‌های سودآور، برق یک کالای به شدت پرسودی برای صنعت و اقتصاد کشور به ویژه که داره مثلا ارز میره. بله بله، شما میخوام نظر دو بزرگوار دیگر هم حتما در این باره بگیرم.
شما توجه بفرمایید به مفارض بایدی که جناب آقای مهندس بهجتی و جناب آقای دکتر خانی فرمودن، مطالب نقضیه. ببینید اینا به خاطر تجربه چندین ساله است و دیدی که تو این صنعت دوستان کار کردن، موانع رو قشنگ میدونن. ببینید الان کسی که برق تولید میکنه مالک برق نیست، صاحب برق نیست. برق رو شما دارید میدید به شبکه، شبکه دسته کیه؟ دسته وزارت نیرو. برقش رو میفروشه، پولش رو میگیره، پول تولید کننده رو نمیده، پول نیروگاهدار رو نمیپردازه. من اجازه بدید عرایزم رو تو اون زمینه برم جلو خدمت شما. ببینید به هر حال هیچ سرمایه گذاری تمام پول خودش نمیاره، از صندوق، از منابع، از بانک ها و یا بازار سرمایه تامین میکنه. بازار سرمایه ما امروز نرخش خیلی بالا و با این شرط صرف نمیکنه که مثلا از بازار سرمایه شما باید
یعنی حتی اگر آزادسازی قیمت صورت بگیره بازم صرف نمیکنه؟
چرا؟
یعنی شما قیمت گذاری دستوری رو برداریم؟
خودش رو تعدیل میکنه،
خود پدرشونه بیامرزه. اتفاقا سارا همینه.
شما الان آقای
خیرخواه
عزیز، ببینید الان که نمیذارن که الان که این نیست که اینقدر خب موانع درست کردن.
اتفاقا تو رحیاف داریم همینو میگیم. اتفاقا صحبت با آقای دکتر خانی
بر موانع برداشته بشه دیگه. خب ما میگیم آقا بذارید مردم کار بکنن. همونجا که آقای مهندس صالحی اومده داره میگه، جناب مهندس بهجتی دارن میگن، میگن آقا الان ببین اصل اولی که تولید کننده برق مالک برقش نیست، میده به شبکه. درست شد، شبکه هم میگیره میده به مردم، پولش هم از مردم میگیره، حالا با قیمت پایین، ولی همون رو پول خود تولید کننده برق رو نمیپردازه. این باعث شده که بانک ها اعتماد نکنن به کسانی که میخوان بیان در حوزه تولید نیرو کار بکنن وام بپردازن. مضافنی که الان ما با بانک، با تمامی بانک ها ما نشست داشتیم، جلسه داشتیم، تمامی بانک ها گله‌مندی از این که میگن آقا 15 تا تکلیف دولت برای ما کرده، گفته که اینا رو تکلیفی باید بدید، مسکن باید بدید، فرزندآوری باید بدید، ازدواج باید بدید، چه و چه و چه و چه و چه ما نداریم بدیم. اصلا یه طرفی که پول نداریم بدیم، یه طرفی که اگه داشتیم به شما نمیدادیم. ببینید این دو تا مسئله. مسئله سوم مسئله ارزه. ببینید ارز یه مشکلی ایجاد کردن دولت، میگه که آقا شما برای اینکه میخواید برید کالا وارد بکنید، ما با این موضوع جنگیدیم موفق نشدیم، شما بفرمایید یه کاری بکنید که این مسئله برداشته بشه، به دستور رئیس جمهور محترم شاید برداشته بشه. مسئله اینه که میگه که شما برای اینکه بتونید کالاتون رو وارد کنید باید ثبت سفارش بکنید، برای اینکه ثبت سفارش بکنید باید عرض از شبکه موجود بگید، از بازار، از چیزی که وجود داره، از این جاهایی که درست شده، خود دولت باید برای شما بده این ارز.
درسته؟
این ارز رو که میده، اگر شما این ارز رو ندارید، از کانال و شبکه تعیین شده توسط بانک مرکزی نگیرید، کالاتون رو نمیتونید وارد بکنید.
خب ببینید اینا مسائلیه.
100 مگاوات من خدمت شما بگم،
خیلی کوتاه، کمتر از یه دقیقه، ما وقتم تمام شد. اومده 100
مگاوات تنل خورشیدی اومده توی گمرک به دلیل اینکه ارزش رو طرف خودش رفته تعمیر کرده آورد اونجا، نمیتونه تعمیر.
یعنی بازم مقررات داری. بسیار خوب، بگذارید من یه اشاره بکنم آقای دکتر خانی، خیلی کوتاه، شاید هر کدوم در دو دقیقه نظرتون میگه. ببینید ما سبد انرژی رو در ایران نیاز داریم با اولویت دو حوزه‌ای که من اشاره کردم. مثلا برگردیم به خرداد سال گذشته، خرداد 402، ببینید رهبری به صراحت میگه ما در ایران 1000 مگاوات داریم به برق هسته‌ای تولید میکنیم، در حالی که ایران قابلیت اینو داره که طراحی و تولید 20000 مگاوات رو داشته باشه. خب اونم تازه از کجا؟ از جایی که باز ایشون تاکید میکنن 80-90 هزار مگاوات که ایران در آینده احتیاج داره، حتما تاکید ویژه دارن، حتما 20 هزار مگاواتش باید هسته‌ای باشه. اگر ما این گزاره‌ها رو یک گزاره‌های دقیق و متناسب در سبد انرژی مثل بقیه کشورها ببینیم که ما رو بتونه تقویت بکنه، بنابراین برق هسته‌ای که الان در دستور کار با نیروگاه کوچک این چه اهمیتی پیدا میکنه و برق تجدیدپذیر در مسیر کاهش استفاده از انرژی های فسیلی یا حامل های انرژی فسیلی. دکتر خانی؟
بله، خب تنوع بخشی به سبد انرژی کشور به ویژه در بخش تولید برق جزء سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده. در برنامه های توسعه کشور و قوانین بالادستی خب این موضوع لحاظ شده. اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست، اما همه اینها با برای اینکه متنوع کنیم سبد انرژی کشور رو در تولید برق نیاز به سرمایه گذاری داریم. یعنی نیروگاه اتمی اگه بخوایم بسازیم سرمایه گذاریش مشخصه، تجدیدپذیر بخوایم بسازیم سرمایه گذاریش مشخصه، نیروگاه حرارتی هم بخوایم بسازیم سرمایه گذاریش مشخصه. ببینید من از این فرصت استفاده بکنم، ابعاد ناترازی مالی صنعت من کمتر دیدم بهش توجه بشه. صورت مالی دو تا هلدینگ بخش برق وزارت نیرو یعنی شرکت توانی و شرکت تولید برق حرارتی الان روی کدال قابل دسترس عمومه. زیان انباشته در پایان سال 1402 مجموع این دو تا شرکت 185 هزار میلیارد تومنه. از این بیت اگه این دو تا شرکت رو یه شرکت بگیریم، زیانده ترین شرکت کشور شرکتی که داره مسئولیت تعمیل برق به عهده داره. خب پس این حجم بزرگ، کل درآمد صنعت برق در سال 1402 کمتر از 110 هزار میلیارد تومان بوده، یعنی بیش از حدود 1.5 برابر درآمدی زیان انباشته داره و پیش بینی میشه همین امسال 30 همت به این مقدار اضافه بشه با همه افزایش نرخی که هست. یعنی امسال صنعت برق 30 همت دیگه به زیانش اضافه میشه. خب تو این فضا معادل این چی داریم؟ حدود 200 همت بدهی به نیروگاه ها و تولید کنندگان تجهیزات و پیمانکاران هست. اینها بدهی آتی نیست، بسته بدهی بانکی نیست، جدا از اون یا بدهی های حال شده و معوق. خب تو این فضا بدهی سنگین، زیان انباشته و نیاز به سرمایه گذاری، شما همه این بدهی هارم که تصفیه بکنی باید چیزی حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان توی سال اول و سال بعدی بوده 200 هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری بشه تا توی 3-4 سال مسئله حل بشه. خب این نشون میده یه عدد، انقدر این عدد بزرگ هست که شاید به اندازه بوده کل سرمایه گذاری کشور باشه.
آقای دکتر درسته، نگاه اقتصادی واقع بینانه امروز روی میز دولته و به همین خاطر داره از ظرفیت مردم کمک میگیره که راه حل بدیم. بالاخره ببینید ما داریم حرفای جدید و مهمی میشنویم، از جمله اینکه آقای رئیس جمهور به صراحت به مردم گفتن که وقتی منابع محدوده باید مدیریت منابع رو پیش بکشیم. مدیریت منابع تنها به عهده شما نیست،
دقیقاً
همین
نکتهش این بود.
باید صادقانه حلش کنیم،
مردم رو وارد حل مسئله نکرده بودیم.
دقیقاً
حالا اتفاقاً با اینکه خاموشی رو از مردم پنهان می‌کردیم به صنعت بیشتر مردم کاری می‌کردیم که مردم سختی خاموشی و این کمبود رو کمتر مواجهش باشن. خب سیاست به این گونه بود، اما این اون مشارکت مردم رو هم به دنبال نداشت.
درسته، بسیار خوب.
الان که خب دولت تصمیم گرفته که به جای اینکه فقط بیاد روی صنعت این محدودیت اعمال بکنه، مردم هم مواجه بشن. خب این باعث میشه اولا مردم آگاه بشن که بله یه همچین مشکلی وجود داره و اون وقت راه کارهای مشارکت جویانه هم تو سرمایه گذاری هم توی مدیریت مصرفشون بدون اینکه رفاهشون کاهش پیدا بکنه اعمال بکنم و این بسه. خودش یه راهکار بزرگیه.
ممنون.
مشارکت مردم یکی از بهترین راهکارها برای حل مسئله ناترازی.
دکتر خان خیلی متشکرم. آقای مهندس فتحی در یه جنبندی کمتر از دو دقیقه فکر میکنید که میشه از مشارکت مردم و سرمایه های موجود اونها استفاده کرد با اصلاح سیاست ها، یعنی واقعا سیاست اقتصادی درست در حوزه انرژی برق به کار برد با نگاه به تقویت سبد انرژی ایران؟ برقای متکی بر سوخت های فسیلی حامل های انرژی الان داریم، هسته ای و انرژی بادی و خورشیدی.
بله، من معتقدم که این کار با حمایت مردم قابل انجام هست، منتها چیز همونجور که قبلا هم عرض کردم فوری و آنی نیست که امروز تصمیم گرفتیم مثلا ظرف 3 ماه همه اتفاقات خوب بیفته. بایستی تحمل کرد. منتها اول بحثم هم عرض کردم مهمترین عاملی که میتونه مشکل را حل بکنه پایبندی دولت به تعهدات خودشه، به کسانی که قبلا وارد شدن و کار اعداد نیروگاه، کار تامین برق را انجام دادن. مادام که این احساس نشه، الان من عرض کردم نیروگاهایی که رفتن وام از صندوق توسعه ملی گرفتن به عنوان ابر بدهکاران کشور شناخته میشن، در حالی که بدبختها هیچ دخالتی هم تو این قضیه نداشتن. شما ببینید همین الان دولت تو قانون امسال هم تو قانون 5 ساله هم دیدن که اگر طلبی داشت و اون طرف نداد، سالیانه بابت تأخیر در پرداخت جریمه پرداخت کنه. ولی برعکسش نیست. همین الان یه نیروگاه یه عدد کلانی از صنعت برق طلب داره، یک سال هم میگذره، یک قانون بابت این بهش
این اتفاقا آقای مهندس خیلی متشکرم. اتفاقا مواردی که اینجا مطرح شد دغدغه ملی هم هست، این رو دنبال میکنیم و امیدوارم این چرخه گشایشی درش ایجاد بشه که میدونم دولت مصممه و حتما این منابع تامین میشه. از هر سه مهمان این برنامه دکتر مسعود خانی، مهندس وحدتی و مهندس مددی سپاسگزارم و به ویژه از همه شما شنوندگان و به خصوص شنونده عزیز ما که از کرمان برای ما دیدگاه و نظر خودشون رو فرستادن. متشکرم و شب بخیر.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
در سفر عاشقی هر چه سبک بال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند سالتونه؟
2 سال.
ما سینه زدیم بی صدا بودیم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر می‌رسیم.
دارم
به
برای رضای خدا بزنگم.
من رو به چرا
فهمیدم؟ همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید مسعود آخوندی. تک پسر خونه بود، دانشجوی مکانیک. برای اینکه جبهه نره خونوادش خونه بزرگشون رو فروختن، پولش رو ریختن به حسابش تا بمونه و کارخونه بزنه و مدیریت کنه. بار آخری بود که میرفت جبهه. تو وسایلش یه چک سفید امضا گذاشت و یه نامه که نوشته بود برگشتی در کار نیست. این چک رو گذاشتم تا بعد از من برای استفاده از پولی که ریختیم تو حسابم به مشکل بر نخوری.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را،
انسان که به تماشا نشستی،
انسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
قرار
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من.
قرار
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز.
قرار
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام و درود به شما یار مهربان و سحرخیز. دانه های تسبیح را به تکبیر و تحلیل و حمد و صلوات بچرخان. صدایش بزن با لحنی که رنگ ناامیدی ندارد، با لحنی که پر از شوق است، پر از عشق، پر از امید. بیتابش باش و بیداری این دقایق را تاب بیاور. بیست رو به او زیر باران برکتی که بی وقفه می بارد. خجالت نکش، گوشه‌گیری نکن، رو بر نگردان. میزبان مهربانت را صدا بزن.
Mm-hmm. موطني استاذي كرمت من ربي بالعلم والحب ذكرك في قلبي قلبي روحي الفدا في حبكم فتنا يا خير مولودي في حبكم فتنا يا خير مولودي يا خير مولودي يا آية الحب نزلت على قلبي فسجدت للربي رب الذي أنعم فسجدت للربي رب الذي أنعم جملت أيامي وسكنت أحلامي جملت أيامي وسكنت أحلامي ذكرك في قلبي قلبي يا خير مولودي يا دوحة المجد في موطني السادي كرمت من ربي بالعلم والحب ذكرك في قلبي قلبي روحي الفدا في حبكم فتنا يا خير مولودي في حبكم فتنا يا خير مولودي يا خير مولودي وحي وإلهامي إني بك ملهم آمنت بالعشق ورجعت للشوق معكم مدى صدقي أرجوك أن ترحم في حبكم فوزنا يا خير مولودي في حبكم فوزنا يا خير مولودي يا خير مولودي
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند گرد در و بام دوست پرواز کنند هر جا که دری بود به شب در بندند الا در دوست که شب باز کند
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد اما خیلی از اوقات سحرا میاد برقی از منزل لیلی به درخشید سحر برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره خدا دائم فیضش سرریزه اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری به یکی از اون وقتا سحراست به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست اون موقع شب بیداره هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود هر کی هرچی گیرش اومد از سحرها گیرش اومد دنیا میخوای نماز شب بخون آخرت میخوای نماز شب بخون
مع الله فی نسمات الصباح مع الله فی النوم بعد السهر مع الله فجرا مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر مع الله سرا مع الله جهرا مع الله في النوم بعد السهر مع الله فجرا مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر مع الله سرا مع الله جهرا وحين نجد
حمد و سپاس مال اون خداییست که مالک و مربی و مدبر و صاحب اختیار همه عالمیان است.
باللیل قمت صلی بالدمع ادرف لحنی لحنا هدانی لربی لحن الهدى والتمني يا رب قد فاض كاسي منك الرضا فاعف عني.
اهل عبادتی من تو را عبادت میکنم، نه به خاطر ترس از جهنمت و نه به خاطر طمع به بهشت، شایسته عبادتی عبادتت میکنم.
اشکو الیك و اذکی من شؤم ظلمی و افکی و سوء ثالی و ترکی و شهوت القید و وسوء ثعلي ودركي وشهوة القيل والقى
نقش کردم روخ زیبای تو بر خانه دل، خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بما.
یا قدیر یا غفور یا رحیم یا سمیع يا بصير الله 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 الله
الله. اگر انسان یک نفر آدمه که اهل اون مسائل است، همین نماز را، اون بود عرفانی نماز را در اذکار و در کارهای دیگرش دنبالش برد، میبیند که چه دریای خروشانی است. معراج است، معراج مؤمن است. یعنی تا اون مافوق عالم طبیعت و مافوق عالم وجود انسان را میکشاند. گاهی در یک کلمش این طور است، یک جمله گاهی اونقدر بعد معنوی دارد و بعد عرفانی دارد که اگر تحقق پیدا کند برای یک انسان سالک، از همه حجاب ها میگذرد. به کنهو سوره حمد که در قرآن هست و اولین سوره است و برای نماز قرار دادن و نماز بدون حمد گفتن نماز نیست، همین سوره حمد تمام معارف درش هست. منتها اون کسی که نکته سنج باشد باید درش تأمل کند و ما اهلش نیستیم.
به سوی خدا می رویم.
قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
فرمود معنای قد قامت الصلاة یعنی هام وقت و زیاره. نماز زیارتنامه خدا،
زیارتنامه خدا.
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم